بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی و دومین شب جمعه ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت الهی است. در این لحظات سحری این چنین شبهای نورانی از خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم انشاء الله توفیق توبه و استغفار، توفیق تطهیر قلب و پاک کردن قلب از همه ناخالصی ها، و انشاءالله تعالی دوری کردن از همه گناهانی که از چشم و زبان و گوش انسان و اعضای بدن انسان صادر میشه، انسان از همش پرهیز بکنه. انشالله از روزداران واقعی خداوند تبارک و تعالی ما را حساب بفرماید و عملا ما در این ماه خوی و خصلت فرشتگان الهی را داشته باشیم، کم خوردن و نخوردن و نیاشامیدن، روزه گرفتن و پرهیز از همه گناهانی که ممکنه در زندگی گرفتار باشی. هم از خداوند تبارک و تعالی توفیق مسئلت کنیم و هم خودمون همت بکنیم، از محضر الهی مسئلت کنیم که دستمون را بگیره، ظاهر و باطنمون، خصوصا درون و باطنمون رو بتونیم انشاءالله تعالی تطهیر بکنیم، پاک بکنیم، تزکیه بکنیم، که امام سجاد علیه السلام در دعای سحری، در دعای ابو حمزه ثمالی این چنین به خداوند عرض می کند: اللهم طهر قلبی من النفاق و قملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. چهار مطلب را از خدا می خواد: خدایا قلبم را از نفاق، زبانم را از دروغ و چشمم را از خیانت، طهر قلبی من النفاق و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. از خداوند اینها را مسئلت کنیم و بخواهیم و سعی بکنیم که واقعا روزمون روزه درستی باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در درارالکلم صفحه 167، صفحه 176 می فرماید که صوم القلب خیر من صیام اللسان و سیام اللسان خیر من سیام البطن. می فرماید روزه قلب، این که قلب را آدم تلاش بکنه، قلبمون روزه بگیره، حتی فکر گناه هم نکنیم، اجازه ندیم این حرم امن الهی جولانگاه وسوسه های شیطانی باشه. روزه قلب بهتر از روزه زبان هست و روزه زبان یعنی از گناهانی که زبان مرتکب میشه، غیبت، بهتان، کذب، دروغ، و روزه زبان بهتر از روزه شکم هست، یعنی از خوردن و آشامیدن فقط روزه دار بودن، نه این خیلی ارزش نداره. پس بنابراین ما اینجا سه روز، سه نوع روزه حضرت مطرح می فرماید: روزه قلب، روزه زبان و روزه شکم، که روزه قلب بهتر از روزه زبانه و روزه زبان بهتر از روزه شکم هست. کم ارزشترین روزه روزه شکم هست، فقط آدم به نخوردن و نیاشامیدن بسنده بکنه، دیگه به قلبش، به زبانش کنترل نداشته باشه، حاکمیت نداشته باشه. پناه بر خدا، اون جمله‌ای که امیرالمومنین باز علی علیه السلام می‌فرماید که برای بعضی‌ها از روزه گرفتن جز تشنگی و گشنگی چیزی نمی‌مونه، بهره برداری نمی‌کنند از فواید و آثار و برکات روزه و ماه رمضان، خوب بهره برداری نمی‌کنند. درست، اگر از ماه رمضان بهره برداری بکنیم، یعنی با پایان یافتن ماه مبارک رمضان عملا باید ما فرشته خو شده باشیم از تمام صفات حیوانی و شهوات نفسانی، هوس‌های درونی باید خودمون رو خلاص کرده باشیم، آزاد کرده باشیم. جمله ای از حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست که می فرماید پرخوری نکنید، زیرا هر که زیاد بخوره زیاد می خوابه و هر که زیاد بخوابه کمتر نماز و راز و نیاز و مناجات می کنه و هر که کمتر نماز و راز و نیاز میکنه از غافلان حساب میشه. در هر صورت بسیار مهمه که در این لحظات نورانی، در این سحرهای نورانی ماه مبارک رمضان، خصوصا سحر شب جمعه باشه که به اصطلاح معنویت مضاعف داره و درهای رحمت الهی بازه و اون فرشته الهی فریاد میزنه که آیا هل من تائب یتوب، یا کسی از توبه بکنه، خداوند توبهش را بپذیره، حاجتی مسئلت کنه، خدا حاجتش رو برآورده بکنه. انشالله خداوند به آبروی این ماه مبارک رمضان و شهید این ماه امیرالمومنین علی علیه السلام توفیق شیعه شایسته بودن بر امیرالمومنین علی علیه السلام رو به ما عنایت بفرماید و هم از نظر کمال اعتقادی، هم از نظر کمال اخلاقی و هم از نظر کمال رفتاری تلاش بکنیم که انشالله خودمون رو به سمت کمال سیر و سلوک داشته باشیم و حرکت کنیم رو به سوی کمال، رو به سوی کاملتر شدن و بندگی پررنگتر داشتن در تمام شؤونات زندگیم. در بحث اخلاق قرآنی رسیدیم به محضر این سوره مبارکه زها، سوره مبارکه که در این آیات مختصری که داره خدمت شما عرض کنم، آیه 11 آیه داره و برخی از مفسرین احتمال میدن که مکی باشه یا مدنی باشه، هر دو احتمال، ولی مکی بودنش رو بیشتر مفسرین احتمال میدن. شأن نزولی بر این سوره مبارکه مطرح شده که وحی، نزول وحی به محضر رسول خدا از طرف خداوند تبارک و تعالی قطع میشه، چند روزی به اصطلاح وحی نازل نمیشه به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در بعضی از نقل‌ها هست که در این شأن نزول این سوره مبارکه موقتا وحی الهی قطع میشه، حالا 2 روز، 5 روز، 20 روز، بالاخره مدتی خدمت شما عرض کنم از ابن عباس 15 روز نقل شده که وحی بر پیغمبر اسلام نازل نشد و مشتکان کافران خیلی به نظر خودشون خوشحالی کردن که گفتم خب پس پروردگار خدای پروردگار محمد، خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را رها کرده، بلکه اصلا او را دیگه دشمن خودش قرار داده. اگر ایشون راست میگه که مأموریتش از طرف خداست، باید به طور مرتب وحی به او نازل بشه. در اینجا این سوره مبارکه نازل شد و به سخنان اونها و یاوه سرایی های اونها به اصطلاح پایان داد. خب در حدیث دیگری هم هست که جماعتی از یهود به محضر رسول خدا رسیدن و از داستان ذوالقرنین و اصحاب کهف و آفرینش روح 2-3 سوال رو از محضر رسول خدا کردن. پیامبر فرمود فردا به شما جواب را خواهم گفت و انشالله نگفت و همین سبب شد که وحی الهی قطع شد و زبان دشمنان به شماتت باز شد و از این جهت پیامبر اسلام غمگین شد و سوره نازل شد که مایه تسلای خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. و البته این شأن نزول برای این سوره بعیده، چون سوالات یهودی ها از پیامبر اسلام در مدینه منوره مطرح شده، ولی این سوره اکثرا احتمال داده شده که در مکه نازل شده باشه. در هر صورت پس از مدتی که این انقطاع وحی صورت گرفت، این سوره مبارکه نازل شد بر محضر رسول اکرم و چندین قسم در اینجا خداوند متعال 2 تا قسم مهمی می‌فرماید: و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. البته این شأن نزول ها پاسخ بعضی از اشتباهاتی که برخی از نویسندگان مثل جناب آقای دکتر سروش و امثالیشون که احیانا قرآن رو از اینکه وحی به تدریج از محضر الهی به محضر رسول خدا نازل شده باشه دچار شک و تردید شدند، این شأن نزول ها و این آیات پاسخ خوبی برای این شبهات این آقایون هست. فرماید که قسم به روز، آغاز روز که آفتاب همه تقریبا دنیا را روشن کرده، زها قسم به روز و لیله دا سزا و قسم به شب، زمانی که آرامش کامل را با اون ظلمت و تاریکی که در سطح عالم گسترده میکنه، قسم به این حالت شب. پس به روز و به شب خداوند قسم میخوره، میخواد ما را متوجه بفرماید که این دو از آیات بزرگ الهی است. چه حرکت منظم شگفت انگیز الهی که در این عالم مخلوقات خودش خداوند ایجاد میکنه و شبی و روزی برای آرامش ما و برای حرکت در فعالیت های روزانه ما و آرامش شبانه ما در اثر پیدایش شب و روز ایجاد میشه اندیشه بکنیم، بیاندیشیم و از خواب غفلت بیدار بشیم، به آفریننده این نظام عالم هستی و تدبیر و ربوبیتی که در پدیدار شدن این شب و روز به وجود آورده ایمانمون به مبدع به آفریننده تقویت بشه، کمال اعتقادی و ایمانی پیدا کنی. قسم به روز و شب، ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند تو را ترک نکرده و هرگز خداوند تو را مورد دشمنی و بغض قرار نداده. خدا تو را دوست داره، تو بنده محبوب خدا هستی. این چنینه، ما ودعک ربک و ما قلا، خداوند تو را ترک نکرده، تو مورد رحمت الهی هستی، مورد تایید خدا هستی، چه در دنیا چه در آخرت، خصوصا در آخرت که ولل آخرت و خیر لک من الاولا، آخرت که سرای جاویدان هست اون بهتر از دنیاست که در اونجا بیشتر مورد لطف و عنایت خدا قرار خواهی گرفت. یعنی لطف و رحمت الهی بیشتر در روز قیامت نمودار خواهد شد و همگان خواهد دید که ولسوف یعطی که رب و کفت ارزا، به زودی خداوند اعطا خواهد کرد به تو، بخشش خواهد فرمود به تو، رب تو، پروردگار تو، فترزا، اینقدر به تو خواهد داد که راضی خواهی شد. جمله مرحوم علامه طباطبایی داره در المیزان که میفرماید این وعده الهی به طور مطلقه، هیچ گونه قیدی نداره، به طوری که رضایت رسول خدا هم به طور مطلقه. یوتی کرب بک، خدا به تو عطا خواهد فرمود، چقدر چه عطا خواهد کرد، هر چه بخواهی، فترزا، و تو هم به طور مطلق راضی خواهی شد. که در روایات مختلف هست که از اهل بیت که سوال میکنن از بعضی از شیعیان که به نظر شما امیدوار کننده ترین آیه کدام آیه هست، بعضی ها میگن که امیدوار کننده ترین آیه، آیه شریفه که هست، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی هرگز مایوس نشوید. حضرت میفرماید نه، به نظر ما اهل بیت این آیه ولسوف یوتی کرب و کفت هرزا امیدوار کننده ترین آیه هست. این است که توجه می فرمایید که بعد از دو تا قسم و از روها و لیل ازا سجا، جواب قسم این شد قسم به روز و قسم به شب، ما ودا کرد بکه و ما قلا، خداوند تو را رها نکرده، ترک نکرده، تو را مورد غضب و دشمنی خودش قرار نداده، تو مورد رحمت الهی هستی. بعد خداوند متعال به بعضی از نعمتهای الهی، نعمتهای بزرگ الهی که خدا به پیامبر رحمت عنایت فرموده، طبعا سه تا نعمتش رو مورد تذکر قرار میده. الم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو را یتیم نیافت و تو را در کانون رحمت و مغفرت خودش قرار داد، به تو مأوا داد، محیط امن برای رشد و ترقی و تکامل تو قرار نداد، با اینکه تو یتیم بودی؟ چون پیامبر اسلام در شکم مادرش بود که پدرش جناب عبدالله از دنیا رفت، بعد در سن 6 سالگی مادرش از دنیا رفت و جدش حضرت عبدالمطلب او را در کفالت خودش قرار داد، و در 8 سالگی جناب عبدالمطلب جدش از دنیا رفت و تربیت و پناه دادن او را به ابو طالب سفارش کرد. این است که این یکی از نعمتهای الهی است که می فرماید شما مگه یتیم بیش نبودی، مورد لطف و مرحمت الهی قرار گرفتی. این خودش یکی از منت‌های الهی است، از الطاف آشکار الهی است که در دوران یتیمی دست تو را گرفت، در یک محیط امن، در تحت سرپرستی حضرت عبدالمطلب، حضرت ابو طالب قرار گرفتی و بدون هیچ گونه انحرافی و محرومیتی رشد کردی. این خودش یکی از الطاف روشن خداوند تبارک و تعالی هست، که البته خداوند متعال سنت الهی بر این هست که همیشه نوعاً پیامبرانش در یک محرومیت های خاصی قرار بگیرن، دوران یتیمی، دوران احیانا نداری، دوران مشکلات مختلفی که یک رهبر جهانی و آسمانی لازم هست اون را ببینه و بالاخره از محیط دردها و رنجها برای رهبری مردم برخیزه و درد مردم رو درک بکنه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام میخوانیم که ما بعث الله نبیا قط حتی یسترقیه الغنم یعلمه بذالک رعیت الناس، رعیت الناس. خداوند هرگز پیغمبری را مبعوث نفرمود مگر اینکه او را به چوپانی گوسفندان گماشت تا از این طریق چوپانی انسانها را به او بیاموزد. در بهار الانوار جلد 11 صفحه 64 حدیث هفتم. در حدیث دیگری هست که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود میدانی به چه دلیل تو به این مقام رسیدی؟ عرض کرد که نه. خطاب آمد که یادت میاد یه بچه گوسفندی از میان گله تو فرار کرد، تو به دنبال آن رفتی و او را گرفتی و بهش گفتی ای حیوان زبان بسته چرا خود را خسته نمودی؟ بعد او را بردوش گرفتی و به گله گوسفندان آوردی، به این دلیل من تو را برای پیامبری انتخاب کردم که دیدم تو تحمل و حوصله خیلی زیادی بانداری برای به اصطلاح حتی یک حیوان را تحمل نمی کنی که قوم و غور بشه و اذیت بشه و تو روح شایسته‌ای داری برای به اصطلاح تربیت انسان ها و هدایت انسان ها. نوازش یتیم و یتیمداری و رحم کردن بر ایتام یکی از مهمترین توصیه های اسلام هست که بالاخره فرد شخصی که یتیم میشه، اون تکیگاه خودش که پدرش هست احیانا مادرش هست از دست میده، باید جامعه انسانی همه دست به دست هم بدن که این احساس حقارت نکنه، احساس بیپناهی نکنه، از نظر روحی و روانی آسیب نبینه. در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که ان الیتیم اذا بکا احتز لبکایه عرش الرحمن. در مجمع البیان این روایت نقل شده، یه هنگامی که یتیم گریه میکنه عرش خدا به لرزه در میاد. خداوند به فرشتگانش میفرماید ای فرشتگان من ببینید چه کسی این یتیم را که پناهش از دست داده به گریه در آورده. ملائکه عرض میکنن خدایا تو آگاه تری. خداوند میفرماید ای فرشتگان من شما آگاه باشید که هر کس گریه او را آرام بکنه و قلبش را خوشنود بکنه من در روز قیامت او را خوشنود خواهم کرد. اینقدر خداوند متعال ارحم الراحمین هست، رحمت واسعه شامل یتیمداری و یتیم نوازی هست. در مجمع البیان جلد 10 صفحه 506. از این مهمتر در روایت دیگر هست پیامبر اسلام می فرماید اذا بکن یتیم و قعد دموغه فی کف الرحمن. اگر هرگاه یتیمی گریه بکنه اشکهای چشم او در دست خداوند رحمان ریزش میکنه. در تفسیر فخر رازی تفسیر کبیر جلد 31 صفحه 219 یا در حدیث دیگری هست که حضرت فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه عزت تق الله عز و جل و اشار به سبابت و الوسطا. پیامبر اسلام می فرماید من و کسی که سرپرستی یتیمی را عهده‌دار بشود هر دو در بهش خواهیم بود، البته با رعایت تقوای الهی اگر داشته باشه. بعد فرمود چهاتین مثل این دوتا انگشت سبابش و انگشت وسطش رو به هم چسبون کنار هم خواهیم بود. چه عظمتی داره این اصطلاح کار مهم فرهنگی و یتیم داری که البته ضمن اینکه نیازمندی های یتیم از نظر اقتصادی و معیشت باید تأمین بشه، از اون مهمتر از نظر فکری و فرهنگی و احترام و به اصطلاح بزرگواران برخورد کردن با ایتام که احساس بی پدری نکنه، از روحی روانی آسیب نبینه. علی علیه السلام در وصیت نامه معروف خودش می فرماد: الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم ولا یزیعو به حضرتکم، که در نهج البلاغه در نامه شماره 47 هست می فرماید که خدا را حاضر و ناظر خودتون قرار بدید درباره یتیمان. این چنین نباشه که اینها گاهی سیر باشند و گاهی گرسنه. این چنین نباشه، همیشه رفاه نسبی اونها را تأمین باید بکنید و نکند که ولا یزیعو به حضرتکم، هرگز در حضور شما حق ایتام به اصطلاح ضایع نشده باشه. این است که روایات بسیار زیادی داریم که در رابطه با سفارش ایتام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از اهل بیت آن حضرت هست که معاذ بن جبل سر به کودک یتیمی کشید، خداوند خدمت شما عرض کنم به پیامبر اسلام رو به معاذ کرد، فرمود انگیزه ای تو برای این کار چی بود؟ عرض کرد خواستم که محبت و رحمت خودم رو به این یتیم ابراز بکنم. حضرت فرمود اگر کسی از شما سرپرستی یتیمی را به عهده بگیره و حق اون را ادا بکنه، دست بر سر یتیم بکشه، خداوند به تعداد هر مویی حسنه‌ای بر او می نویسه، به تعداد هر مویی گناهی از او را محو می‌کنی و به تعداد هر مویی درجه‌ای از درجات بهشتی به او عنایت می‌کنی، که مرحوم تبرسی در مجمع بیان جلد 10 صفحه 506 این جمله را بیان می‌فرماید. در هر صورت این سوره مبارکه بار اخلاقی و رفتاری جدی داره، بعد از آنی که این یاداوری ها را خداوند به محضر رسول اکرم می فرماید تو یتیم بودی، ما به تو پناه دادیم و وجدک ضالاً فهدا، تو علم و آگاهی نداشتی، اطلاعاتی نداشتی، خداوند تو را هدایت کرد و وجدک ضالاً فهدا، تو چیزی بلد نبودی، ما بودیم که تو را به پیامبری که انتخاب کردیم به تو این همه آگاهی و اطلاعات وسیعی از حضرت ابراهیم گرفته، از حضرت موسی و عیسی گرفته، از شرعان ذوالقرنین گرفته و این همه معارف الهی در این محیط جاهلیت و بربریت از طرف خدا به قلب تو سرشار شده، خداست که تو را هدایت کرده، این نعمت بزرگ الهی را ما به تو دادیم. در آیه 52 سوره شورا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نمیدونستی کتاب چیه، محتوای کتاب آسمانی چیه، ایمان به مبدا و برزخ و قبر و قیامت و حساب کتاب چیه، ما به تو به اصطلاح این نورانیت و این هدایت معنوی را ما به تو دادیم، یعنی پیامبر اسلام از خودش هیچی نداره اگر این الطاف خفیه و جلیه الهی نباشه. این است که البته ناگفته نماند و وجدک ضالاً ضال در اینجا به معنای بی‌تقوایی گناهکار اینها نیست، به معنای همون بله اگر مورد هدایت وحی و آسمان وحی آسمانی نبودی تو چیزی از خودت نداشتی، نمیدونستی، نمیدونستی بنویسی، نمیدونستی به اصطلاح معارف بلند مبدع و معاد و وحی و احکام الهی که این همه حقایقی که امروز در کتاب‌های آسمانی خصوصا قرآن مجید دانشمندان به دست میارن اینا به برکت همون وحی آسمانی است، اینو یادآوری میکنه و وجدک عائلا فاغنا، تو فقیر بودی چیزی نداشتی خدا تو را غنی کرد، محبت تو را در دل حضرت خدیجه قرار داد، خدیجه بنت خویلد سلام الله علیها تمام اموالش رو که تقریبا بنابر نقل بعضی از تاریخ‌ها ثروتمندترین فرد در جزیره العرب در مکه مکرمه بود، تمام ثروتش رو در اختیار تو قرار داد و جانانه از تو دفاع کرد و وجدک عائلا فاغنا. بعد حالا که این چنینه فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، توجه پس داشته باش که یتیم را هرگز مورد غضب و قهر و غلبه قرار نده، بد برخورد نکن با یتیم. البته خطاب به رسول خداست، اما مسلمن رسول خدا دارای خلق عظیم بود، ایس وقت با یتیم بد برخورد نمی کردیم. توصیه به امت رسول خدا و به ما مسلمان هاست. فاما الیتیم فلا تقهر، قهر یعنی با غلبه و با ذلیلانه برخورد نکردن با یتیم اون رو داره نهی میکنه. و اما السائل فلا تنهر، کسی اگر گدایی میکنه، سوال میکنه، کمک میخواد، او را با شدت و غلظت رد نکن، بالاخره در حدی که توان داری بهش کمک کن. سومین دستور و اما به نعمت ربک فحدث، و به نعمتهای سرشاری که خدا از طرف خداوند به تو میرسد اینها را بازگو بکن، پشت سر هم به یاد خودت بیار که خداوند این همه نعمت به من داده. طبیعتاً اگر انسان نعمت‌های الهی رو یادآوری بکنه، اولاً این خودش قدرشناسی از خداست، ثانیاً میفهمی که من از خودم چیزی ندارم، و لذا این جا داره که ما واقعاً متوجه باشیم که این همه نعمت‌های الهی، صحت و سلامتی و بالاخره از چشم و گوش و زبان و بالاخره میلیون ها این سلول های مغزی و از تپش قلب و این رگ ها و موی رگ ها و این ضربان قلب و این لحظه ای اگر لطف الهی از آدم قطع بشه، آدم هیچ سلامتیش رو از دست میده. ولذا و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت الهی رو وقتی که توجه بکن، اولا غافل نباش از نعمت. شما ببینید یه سر سفره‌ای که ما میشینیم، اگر گوشتی، اگر آبی، اگر نانی، اگر سبزی، اگر آشی، هر چی که آدم نگاه میکنه میبینه که همه اینها نعمت‌های الهی است که خداوند اولا خلق کرده، به ما روزی کرده، به دست ما رسیده، اگر خودمونم زحمت کشیدیم خداوند سلامتی به ما داده که اینا را تونستیم به دست بیاریم، اگر دیگران به ما احسان کردن، افطاری دادن، خب این محبت ما را به قلب اون انداخته که به ما ارزش قائل شده، ما را دعوت کرده. بالاخره در زندگی ما غرق در نعمت الهی هستیم. اینو جا داره که علت دوام هیچ غفلت نکنیم و به محضر الهی عرض ادب و عرض سپاسگزاری و شکرگزاری داشته باشیم. سوره بعد از این سوره مبارکه سوره انشراح هست که دارای 8 آیه هست. در نظر اکثریت قاطع مفسرین شیعه این است که این دوتا سوره حکم یک سوره را داره، ولی از نظر فقهی بحثی که اگر کسی بعد از سوره حمد که دوتا یک سوره باید بخونه، بعد از سوره حمد در رکعت اول و دوم نماز اگر سوره زها را خوند، سوره انشراح را هم بهش زمیمه بکنه. این دوتا از نظر فقهی حکم یک سوره را داره. یا سوره فیل را اگر خوند، سوره ایلاف را هم به این زمیمه بکنه. این 4 تا سوره این حکم ویژه و اختصاصی سوره رو به حکم نماز رو در نماز خوندن رو داره که اگر بعد از حمد که یک سوره کامل ما بخونیم، سوره زها را کسی خوند، انشراح را هم بهش زمیمه بکنه. یا بعد از حمد سوره فیل را علم تر کیف فعل ربک بفیل، به اصحاب الفیل اگر سوره فیل را خوند، سوره ایلاف قریش را هم بهش زمیمه بکنه که بحث فقهی است. این است که اجمالا اشاره میکنیم به سوره مبارکه انشراح. این هم باز بحث اخلاقی مهمی درش هست. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ شرح صدر، ببینید، یکی از نعمتهای مهمی که خداوند به بنده خوب خودش میده شرح صدره، وسعت فکر، وسعت دید انسان، تنگ نظر نباشه. این مهمترین، یکی از مهمترین نعمتهای الهی است که از خدا بخواهیم. که ولی حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض میکنه رب اشرح لی صدری، خدایا به من سعه صدر بده. گاهی ماها مفت عصبانی میشیم، تنگ نظر میشیم، کسی کافی است که به ما یک مختصر بی احترامی، بد احترامی بکنه، فورا از کوره در میریم. این نشانه این است که ما شرح صدر نداریم. و لذا در این ماه مبارک رمضان از خداوند همین را مسئلت کنیم، خدایا به ما شرح صدر بده، توانایی و توانمندی روحی و روانی به ما عنایت بفرما. خیلی مهمه جدا در این سحرگاهان شب جمعه، خصوصا در طول ماه مبارک رمضان، در حین افطار، گرچه بله ما بنده خدا هستیم، هرچی از خدا مسئلت بکنیم، خداوند خودش فرموده دعا بکنید من اجابت میکنم، هرچه بخواهیم، مادیات، معنویات، ولی چیزهای بزرگی بخواهیم، همون شرح صدر، خدایا به ما شرح صدر بده که بی خود زود عصبانی نشیم. اگر کسی با ما بدی کرد، کینه توزانه برخورد نکنیم، قلبمون وسیع باشه، براحتی بتونیم بخشش بکنیم، ببخشیم و از کوره در نریم. حالت کینه توزی و انتقام جویی در ما نباشه. اینا همش از چیه؟ شرح صدر نداشتنه. ولذا خداوند داره نعمتهاش را که به پیامبر میفرماید میگه ما به تو شرح صدر ندادی. ولذا چه بدی ها به پیامبر کردن، ولی پیامبر هرگز نفرین نکرد کسی را. حتی کسی که برای کشتن پیغمبر در جنگ آمده و میخواست پیغمبر را بکشه، داستانش رو یکی دوباره عرض کردم، تکرار نمی کنم. وقتی پیامبر به او غلبه میکنه، بهش میگه خب حالا چکارت کنم؟ بکشمت؟ چکارت کنم؟ میگه نه، تو منو نمیکشی. چرا؟ جود و کفضل و که و کرم و کرامت و بزرگواری تو اجازه نمیده من رو بکشی. ازت میگه خب بلند شو برو دیگه، نمیره. اسیر اخلاق و گذشت پیامبر میشه. اهل گذشت باشیم، بگذریم. گاهی میبینی دو تا برادرن، سالیان سالی با هم قهرن، دو تا برادر و خواهرن، یا حالا پدر و پسر و زن و شوهر، اینا شرح صد اگر باشه، قطعا انسان این سنین کودکانه برخورد نمیکنه. این است که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق خودسازی و انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان مزین شده به اخلاق قرآنی و اسلامی شدن را به ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به آبروی این ماه و به آبروی شهید ماه مبارک رمضان، امیر المومنین علی علیه السلام، به آبروی این آیات قرآن، خدایا به ما توفیق متخلق شدن به اخلاق قرآنی را به ما عنایت بفرما. تقریبا یک سوم ماه رمضان را از دست دادیم امروز، انشاءالله به لطف الهی 13 روز ماه مبارک رمضان رو در این جمعه ای که در پیش داریم، یک ساعتی بیشتر نمونده به سحر روز جمعه، به اصطلاح طلوع فجر روز جمعه، 13 از دستمون رفت. تقریبا داریم یک سوم که نداره، یک دوم این سور ماه مبارک رمضان رو از دست میدیم. چه به دست آوردیم؟ خیلی مهمه. ماه رمضان از ما چه گرفت و چه به ما داد؟ اون ماه رمضان برای ما البته ماه رمضان مبارک هست، مونده به این که ما چگونه برخورد بکنیم که از ماه مبارک و با برکت بهره برداری بکنیم. اگر توانستیم انشاءالله تعالی رذایل اخلاقیمون ریزش بکنه و فضائل اخلاقی رویش بکنه، به برکت این پایانی ماه مبارک رمضان، جایزه ما انسان کامل شدن، انسان با ادب و با اخلاق و با گذشت، دارای شرح و صدر، انشاءالله به ما عنایت بفرماید خداوند متعال. خدا می فرماید، عنایت می کنه. ما باید درست از محضر خدا مسئلت کنیم و همت بکنیم. انشاءالله موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.